راه دیدار حضرت رو بیان کنید، راهی که حتی من نوعی نیز بتوانم برم. بله، براستی آیا دیدار حضرت امکان پذیره؟ امکان پذیر بودنش قابل تردید نیست. به قول ابن سینا میگه بهترین دلیل برای امکان پذیر بودن یک امر اتفاق افتادن اونه، واقع شدن اونه. وقتی که اتفاق افتاد نشون میده که ممکنه واقع بشه. و این همه تشرفاتی که بزرگان دین در طول این تاریخ طولانی دوران غیبت داشتن خدمت امام عصر ارواح نافدا شاهد بر اینه که امکان پذیر. حالا که امکان پذیر، راهش چیست؟ دو تا نکته میگم که بزرگان روش تأکید کردن و رمز راهیابی به محضر حضرت بقیت الله ارواح نافدا. نکته اول، اندکی سنخیت پیدا کردن با حضرت. حکما میگن از سنخیت و علت الانزمام. سنخیت علت پیوستن دو چیز به هم دیگره. حتی شما تو پزشکی میبینید وقتی میخوان عضوی رو به بدن شخص دیگری پیوند بزنن، حتما باید گروه خون این دو نفر با هم همخوانی داشته باشه، و الا بدن اون عضو پیوندی رو پس میزنه، نه اون پیوند برقرار نمیشه. سنخیت علت انزمامه. گفت کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. اگر میخواییم انزمام با امام عصر ارواح نافدا پیدا کنیم، راهش پیدا کردن اندکی سنخیت با اون حضرت. البته شباهت با اون حضرت که امکان پذیر نیست، دسترسی پذیر نیست که ما به اون در واقع مثل حضرت بشیم. اما مسئله حضرت میشه شد اگر مثل نمیشه شد. چه نمودی، یک نمادی از حضرت شد؟ یه ماکت کوچولویی از اون عظمت در وجود خود رو پیاده کرد. وقتی وجود آدم میشه یه ماکت کوچک از اون کمالات و فضیلت‌های محبوب. این شده نیست. این شرط اوله که اگر واقعا این نباشه دیگه تشرف بی‌معنا خواهد بود و شدنی نیست. داستانی معروف همتون شنیدید، توی کتاب‌هایی که راجع به دیدار با امام زمان نقل شده، این داستان هم به عنوان یکی از موارد تشرفاتی که افراد داشتن نقل شده. یه فردی است، این به شدت شیفته دیدار امام زمان علیه السلام، با دعا با تقلاهای مختلف تلاش می‌کنه به دیدار حضرت موفق بشه، نمیشه. آخر الامر فکری به سرش میزنه، میگه میرم علم جعفر یاد میگیرم و از راه محاسبات جعفری جای حضرت رو پیدا میکنم و میرم میبینم. چون میدونید علم جعفر یه علمی است، علم اعداد و حروف، با محاسبات خاص علم جعفری بسیاری از مسائل پنهان قابل کشف شدن. سالهای متمادی این میره زحمت میکشه تا در این علم خبره میشه و کاملا مسلط میشه به اون چه از این علم که در دسترس بشره. البته علم جعفر به صورت کاملش دست ائمه علیه السلام، اون چیزی که دست بشر الان دست پا شکسته و ناقصش، اما همین دست پا شکستش هم کارایی ازش بره. علی هر حال بعد از سالهای متمادی، شاید 15 سال زحمت کشیدن و خبره شدن در این رشته، میشینه به محاسبه و بالاخره محاسباتش به نتیجه میرسه. پی میبره که مثلا فردا ساعت 10 صبح امام عصر ارواح نافدا در فلان نقطه هستن. نقطه رو پیدا میکنه، یه نقطه در داخل بازار شهر. خوشحال که بالاخره به آرزوی چندین ساله خودم رسیدم، فردا شال و کلاه میکنه و راه میفته میره بازار و به سمت اون نقطه ای که محاسباتش نشون داده بود. از دور به اون نقطه که نگاه میکنه صحنه عجیبی میبینه. میبینه یه چهارپایی گذاشته شده به یک سید بالا مقام جلیل القدری که یک پارچه نوره روی اون نشسته. خب میفهمه که خود حضرت بقیت الله. اما خیلی تعجب میکنه، امام زمان علیه السلام روی چهارپایی تو بازار نشسته. بعد دقت بیشتری میکنه، میبینه بغل یه دکه یک کلید سازه این چهار پایه. و اون کلیدساز پیر مردیه مشغول ساختن کلید و تعمیر و قفل و امثالی حرفا، زمنن هم حضرت باش حرف میزنن شخص سلام میکنه. این از خوشحالی دیگه نمیفهمه حال خودش رو، میاد بدوه و خودش رو بندازه به پای حضرت و حضرت در آغوش بگیره. حضرت از دور، خب با علم امامت میدونن همه این قضایا، از دور به او اشاره میکنن با یه تصرف ولایتی، در واقع مانع از این میشن که او بتونه نزدیکتر بیاد. بهش میگن لازم نیست نزدیکتر از این بیاد، فقط از اون دور بایست نگاه کن. اینم از اون دور با یه حالی شروع میکنه نگاه کردن حضرت و شگفت زده از این که حضرت کنار این دکه کلیدساز چه میکنه. دقایقی میگذره، یه پیر زنی میاد جلوی دکه این کلیدساز، یه قفل دست دومی دستش نشون میده به این کلیدساز، به این پیر مرد، یه آقا این قفل از من میخرید. اونم قفل رو میگیره و یه وارسی میکنه و میگه بله اگه بخوای بفروشی میخرم از تو. میگه چند؟ حالا من قیمت دقیق یادم نیست دیگه، توی اگه خواستید نگاه میکنم کل داستان رو دقیقش رو براتون نقل میکنم. میگه فرض کن مثلا 9 دینار. این پیرزن شگفت زده میشه، میگه یعنی چی؟ میگه ممکنه؟ میگه خانم من حرف عجیبی نزدم، یه قفل شما اگر کلید هم داشت 10 دینار قیمتش بود، منتها شما کلید اینو گم کردی، 1 دینار خرجشه که من کلید بندازم بهش، بذار قیمتش میشه 9 دینار. واقعا میگه میشه یه همچی چیزی؟ که خانم آخه من چیز عجیبی نمیگم، که آخه چطور ممکنه؟ من از سر بازار تا اینجا 10 تا کلیدساز رفتم به اینا نشون دادم، خیلی هاشون منو مسخره کردن، خندیدن، گفتن خانم خودتو مسخره کردی، این هیچی نمیارزه، بنداز اینجا برو. بعضی هاشون دیگه خیلی خواستن به من لطف کنن، گفتن 0.5 دینار مثلا میخریم ازت، 1 دینار ازت، شما میگی 9 دینار. او خانم حرف همونه که من زدم، این اگر کلید داشت 10 دینار میارزید، ولی حالا که کلید نداره 1 دینار خرج کلید انداختنش 9 دینار من میخرم، میخواید بفروشید میخرم ازتون، نمیخواید هم تشریف ببرید. گفتم نه از خدا میخوام. قفله رو داد و 9 دیناره رو گرفت و رفت. این که رفت، حضرت از دور توجه کردن به همین آدمی که سالهای طولانی در واقع زحمت کشیده بود به علم جعف تا جای حضرت پیدا کرد، بهش اشاره کردن، فهمودن فلانی نمیخواد این همه سال برید زحمت بکشید علم جعفر یاد بگیرید، جای ما رو پیدا کنید بیاید دیدنمون. مثل این پیره مرد کلیدساز آدم صاف صادق و پاکی باشید تا خود ما هفته یه بار بیاییم احوالتون بپرسیم. از سنخیت و علت و الانسان سنخیت، این صفا، این پاکی. بالاخره گفت شیر را ماند همی بچه به او، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تو بچه پیغمبری؟ تو بچه امام زمانی؟ اخلاقت مثل حضرته، رفتارت مثل حضرته، گفتارت مثل حضرته، پوشش و آرایشت مثل حضرته، فعالیت‌های اقتصادی و مادیت مثل حضرته، کجات به حضرت می؟ از سنخیت و علت و انسان. نکته دوم که کلید حل این معضل سنخیت هم هست، محبت، عشق تمام عیار، دلدادگی بی حد و حصره، عشق به حصره. ادعای عشق حضرت غیر عشق. بعضی وقتا میل کردن به حضرت غیر از اون عشق تمام عیار نسبت به حضرت. خیلی هم مدعی عشقن. این شعر رو خوندم براتون، گفت و کلون یدعی وصلا به لیلا و لیلا لا تقر لهم به زاکا اذا جرت دموع علل خدودی تبین من بکام من تباکا. میگه همه ادعای وصال لیلا رو میکنن اما لیلی همچین چیزی رو تایید نمیکنن. هنگامی که قطرات اشک بر گونه ها جاری شد، اون کسی که به دروغ خودش رو به گریه زده از کسی که راستوسی گریه میکنه متمایز میشه. ادعای عشق و محبت خیلی ممکنه، به زبان بگن دوستت داریم، عاشقتیم، فدات بشیم، دورت بگردیم، نمیدونم همه یه حرفا رو بزنن. اما راستراسی این محبت و عشق چقدر عمق داره تو وجود. عاشق در فراق معشوقش بیقرار، بیتاب، خواب شب به چشم نداره، آرام روز نداره. من و شما اینجوری؟ عاشق جز به معشوقش نمیتونه فکر کنه. آیا من و شما اینجوری؟ راست بگیم به خدا. این محبت و عشق چقدر عمق داره تو وجود. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، شاید این داستان رو بازم نقل کرده باشم، کجاست؟ یه پسری داره به نام محمد. این محمد به سنین بلوغ که میخواد برسه یه کتابی برای این محمد مینویسه، در واقع بحث عقاید رو به او آموزش میده، بحث معرفت الحجه. اسم کتابش هم هست کشف المحجه فی معرفت الحجه. کتاب بسیار کتاب ارزشمندیست. لااقل دو تا ترجمهش به فارسی رو من دیدم، دارم یکی از ترجمه هاشم اینجا هست، کشف المحجه فی معرفت الحجه. سید ابن طاووس به پسرش محمد میگه محمد، اینایی که میگن ما عاشق امام زمانیم و طالب و مشتاق دیدار حضرتیم ولی تا حالا نتونستیم حضرت رو ببینیم، اینا دروغ میگن، اینا عاشق حضرت نیست، اینا ادعای دروغ میکن. بعد میگه میخوای حالیت کنم، مثال میزن، میگه اگه یکی از اینا یه چیز گرون قیمتشون گم بشه، یه مثلا قطعه طلایی، یه چیز نمیدونم گرون قیمتی ازشون گم بشه، ببین اینا چه جوری میشه. یه سکه یه طلا فرض کن اینا گم کنن، یه سکه مثلا تمام باها را حاصل، یه تو جیبش بوده، حالا بر میگرده از جلسه میره خونه، دست میکنه تو جیبش، تو جیبش میبینه ایداد و بیداد، یعنی چی نیست، یه میشه نباشه، دوباره جیباشو میگرده، سه باره میگرده جیباشو، پشت روم میکنه کیفشو، سر و تهم میکنه، خالی میکنه، ای داد و بیداد نیست، کجا رفته این؟ ول میکنه، ول نمیکنه، میگه نه حتما مثلا دم در دستمو کردم تو جیبم، کلیدو در بیارم این از جیبم افتاده، لباسشو میپوشه میره دم در. اون وقتش نیست، تو مسیر کوچه‌ای که آمده میگرده نیست، ممکنه ساعت نمیدونم 11 12 شب برسه در خونه ما، در میزنه ما رو از خواب بیدار میکنه، ببخشید اینجا رو مثلا بعد از جلسه جارو کردید، یه سکه طلا پیدا نکردید، این مال منه ها، ول نمیکنه. و اگر پیدا نشه آخر شب با خستگی و کوفتگی برگرده خونه و مایوس، فکر و خیال این سکه طلای گم شده نمیذاره خواب بچشمش. و اگر از شدت خستگی به خواب بره، تو خوابم خواب این سکه طلا. سید ابن طاووس به پسرش میگه محمد، کدوم یکی از اینایی که میگن من عاشق امام زمانم و تشنه دیدار حضرتم به اندازه یه دونه سکه طلا اینجوری بیقرار شدن برای حضرت که نتونستن آروم بگیرن، این در و اون در دنبالش گشتن، آواره کوچه و خیابون ها شد، خواب شب از چشمشون رفت، اگر از خستگی به خواب رفتن تو خوابم خواب بود. کدوم یکی از اینا اینجوری عاشق حضرتن و تا حالا حضرت رو ندیدن؟ بگو بیان ببینم. اینا دروغ میگن، میگن ما عاشق هست، به خودشون دروغ میگن یا به دیگران. عشق آثاری داره، علائمی داره، من مفصل تو جلسه بحث کردم دیگه، بحث محبت رو هم به مناسبت مصباح الهدا مفصل بحث محبت رو کردیم تو این جلسه، هم سالهای قبل یه دو سه جلسه ای باز بحث کردیم راجع به محبت که دیدم توی یکی از همین سیدیا دوستانتون تکثیر کردن دادن ده. محبت آثاری داره، عشق آثاری داره، کدوم یکی از ما اونجوری بیقراریم؟ کدوم یکی از ما اونجوری تشنهیم؟ کدوم یکی از ما خواب شب از چشممون رفته؟ کدوم یکی از ما جز به حضرت نمیتونیم فکر کنیم؟ راه دیدار حضرت عشق و محبت خالصانه نسبت. اگه این عشق و محبت بیاد اون سنتیت هم ایجاد میشه، چون عشق عاشق رو به رنگ معشوق در میاره، خصوصیات معشوق رو تصریح میده باش، اون محبت و شیفتگی، اون دلدادگی و بیقراری، اون التهاب و سوزش و آتش درونی در فراق حضرت. این چیزیه که شما تو ائمه میبینید. سدیر سیرفی نقل میکنه، میگه وارد شدیم با تعدادی از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام به محضر امام. حضرت تو خونهشون تنها تو اتاقشون نشسته. من بودم، نمیدونم ابوبصیر بود، کیا بودن، چند تا از اصحاب برجسته حضرت نقل میکنه. میگه وارد شدیم دیدیم امام صادق علیه السلام رو خاک نشسته چهار زمان، لباسی به تن کرده، یقه نداره، یه توقعی داره، یه حالت آشفته، یه در واقع خاصی به های های گریه میکنه. میگه ای آقای من، غیبت تو خواب شب از چشم من دو بود، ای مولای من، فراق تو آرام روز از من رو بود. های های گریه میکنه. ما متوحش شدیم، گفتیم ابن رسول الله چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ بعد از رد فرمودن که آره، من به کتاب علم جهف نگاه کردم که علم همه بلایا و منایا و علم همه ماکان و مایکون در اون کتاب هست و داستان غیبت امام زمان علیه السلام و اوضاع شیعه رو در دوران غیبت دیدن. این حال من هست، این بیقراری، این بیتابی، این گریه های شبانه روز، این به هیچ چیزی جز محبوب فکر نکردن، اینا علائم عشق من. امام صادق علیه السلام فرمود اگر من زمان غیبت مهدی رو درک کنم و ندای در واقع حلم المعین حضرت مهدی رو بشنوم، اگه شده به قله های یخی هم شده، سینه خیز خودم رو میکشونم میرم بالا تو برسونم خودم. ولو حبو الفلج. به هر حال محوری ترین، گوهری ترین، اصلی ترین، اساسی ترین چیزی که دیدار حضرت رو امکان پذیر میکنه، عشق و محبت خالص و بی شائبه. امام زمان رو نخواهیم بیاد مریضامون رو شفا بده، این که مریضت رو میخوای، نه امام زمان. امام زمان رو مثل یه دکتر باشه. امام زمان رو نخواهیم بیاد قرضات در ادا کنه، امام زمان رو نخواهیم بیاد مشکلاتت رو حل کنه، اینجا خودت رو میخوای، نه امام زمان. امام زمان رو بخوای برای خودش، عشق یعنی این، یعنی معشوق رو برای خود معشوق بخوای، خودت رو قربانی معشوق بخوای، خودت رو فدایی معشوق بخوای. محال چنین چیزی وجود پیدا کنه و دیدار محقق نشه، محال یه همچه چیز. حالا به هر حال اگر این گوهر اصلی ایجاد شد، اون وقت شاید یه دستور عملهایی یه چیزایی هم وجود داشته باشه کنارش، ولی تا این نباشه اون دستور عملها رو من الان برای شما عرض بکنم خاصیتی نداره، بی خودی مشغول به یه عملی میشید که آخرش هم ببینید به نتیجه نرسید. خب این سوال اول که خودتون نمیشون. حمله سفیانی در زمان حکومت از مهدی صحیح هست؟ ببینید یه فردی از بنی امیه است، این در دمشق در واقع اونجا به قدرت میرسه، حکومتی تشکیل میده و اون حکومت حکومت بسیار صفاک و خوناشامی خواهد بود، بلشگرکشی میکنه، عراق رو جاهای دیگر هم دستندازی میکنه که بعد امام زمان علیه السلام در زمان ظهورشون در لشکری میفرستن به جنگ او و بالاخره او از پادر میاد و از بین میره. بله، داستان سفیانی در واقع خروج سفیانی یکی از علائم قطعی ظهوره. علائم قطعی ظهور 5 تاست در واقع، یکیش خروج سفیانی، یکیش خروج یمانیه که یه فرد زیدی از یمن، یکی خصف در بیداه که در بین مکه و مدینه زمین است به نام بیدا که همین لشکر سفیانی اونجا زمین میبلدشون فرو میرن توی زمین. بله، یکی صیحه آسمانیه، نه علائم، یکی هم قتل نفس زکیه است. این 5 تا که سید در واقع حسنی است به نام محمد ابن الحسن، این در بین در واقع رکن و مقام اونجا گردنشو میزنن و به شهادت میرسه. اینا 5 تا چیزی که تو فاصله در واقع شاید حد اکثر 1 ماه یا حتی چند روز قبل از ظهور حضرت اینا اتفاق میفته و بعد حضرت ظاهر میشه. اینا علائم قطعیه. به هر حال داستان سفیانی بله حقیقت داره. گفته میشود که ظهور بسیار نزدیک است، شواهدی بر این امر وجود دارد. ببینید علائم ظهور که در روایات آمده نزدیک به 95% درصدش الان وجود داره، جا که من روایت رو بخونم میبینید که وجود داره، چه اون چیزایی که جنبه های حکومتی و اجتماعی و سیاسی داره، چه اون چیزایی که جنبه های اخلاقی و رفتاری فردی داره تو زندگی آدم. خود این یکی از در واقع چیزهایی است که بشارت میده نزدیک بودن و ظهور رو. از اون طرف هم به بن‌بست رسیدن بشر در تجربه های مختلف بشری برای حاکم کردن عدالت و امنیت و رفاه بر جهان بشری و رسیدن به پایان تاریخ به تعبیر فوکویاما، یا آخرین جنگ تمدن‌ها به تعبیر هانتینگتون و امثال اینا، این هم خب بازی شاهد دیگری است که بله در واقع آخر خطیم و انشالله باید خیلی آماده بشیم و خودمون رو بسازیم در اینکه یه شهروند مناسب در واقع دولت مهدوی بشیم انشالله. یه جوری نشیم که حضرت بیاد مخب از تشبیرم برای زدن گردن ما انشالله که نه اینجوری نیست، حضرت شوخی کرده، ولی به هر صورت میدونید دیگه خیلی ها بودن تو زمان حضرت علی، زمان که حضرت علی خونه نشین بود، بعضی ها خیلی حسرت حکومت حضرت علی رو میخوردن. زبیر جز متحسنین بود تو خونه حضرت زهرا تو همون داستان سقیفه. روزی که عثمان کشته شد طلحه و زبیر بودن که ریختن در خونه حضرت علی با همراه جمعیت و اصرار کردن به حضرت علی که حکومت قبول کن. اما چون تا به اون تقوا و تا به اون عدالت علوی رو نداشتن، دیدید همین چند روز بعد از بیعت با حضرت علی همین طلحه و زبیر رفتن با عایشه بیعت کردن و جنگ جمر رو علیه حضرت علی رو انداختن. اونا منتظر از دولت حضرت علی بودن اما خودشون رو نساخته بودن، لذا دیدید شدن دشمن حضرت علی، شمشیر کشیدن به روی حضرت علی. به هر حال خودمون رو بسازیم، برای اینکه یک گفتم خصال یاران مهدی رو تو روایات بخونیم، اینا رو پیاده کنیم تو وجود خودمون، خودمون رو بسازیم در اونجا انشاءالله و بتونیم یه یار باشیم، یک شهروند مناسب باشیم. تکلیفان دست شیعین که در زمان غیبت به درستی به تکلیف خود عمل نکردن پس از ظهور چیز حسرت هیچ تکلیفی دیگه. خیلی خب گفتم تو زمان حضرت مهدی هم از مقربترین افراد به امام زمان داریم تا سلسله مراتب آدمای خیلی معمولی و خب خیلی حسرت میخورن افراد که شرمندگی این که مولایی داشتند و اون مولا اینجوری در دوران غیبت به فکر اینها بود. امام زمان توی یکی از توقیعاتشون می‌نویسن می‌فرمان انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بكم اللعب واستلمکم الاعداء. می‌فرمایند ما در مورد مراعات و مراقبت از شما شیعیان اهمال نمی کنیم، یاد شماها رو به فراموشی نسپردیم، شما من امام زمان رو فراموش کردید اما من یاد تک تک شما هستم، مواظب تک تک شما هستم. اگر نبود این مراقبت و حمایت من امام زمان از شما شیعیان، دشمنان شما شما رو ریشه‌کن می کردن و بلایای عظیم بر سر شما فرود می اومد که اثری از شما به جا نمی گذاشت. این که می بینید هنوز باقی موندید مال این حمایت و در واقع مراقبت هایی که من از شما دارم می کنم. وقت چقدر شرمندگی داره که حضرت ظهور کنن و خودم نگاه کنه به حضرت و یادش بیفته که ای داده بیدار امام زمانی که اینجوری دوست داشتنی بود و اینجوری عوض ناز کردن گویا نیاز میکرد در برابر ما و اینجوری لطف میکرد عوض اینکه مخدوم ما باشه و ما بهش خدمت کنیم او خدمت میکرد به ما. چه بگیم این الفاظ واقعا آدم خجالت میکشه بگه، ولی واقعیت هم هست. خادم بود چون سید القوم خادم بود. اون وقت ما چه کردیم متقابلا نسبت از بی لطفی، از بی توجهی، از بی عنایتی و خدا اینا کرده از رفتارهایی که دل حضرت رو خون میکنه، از اخلاق و رفتاری که حضرت رو میرنجونه، عشق به چشمهای حضرت میاره که چرا شیعیان من اینجوری هم. توی یکی از توقیات دیگه حضرت میفرماید اگر شیعیان ما که خدای متعال توفیق طاعت به اونها نصیب کنه، اگر اینها دلهاشون یک پارچه بود در وفای به عهدی که با ما بستند، یک لحظه یمن دیدار ما برای اونها به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما همراه با معرفت و شناخت ما، یعنی جوری که ببینن و بشناسن که من امام زمانم، این به سرعت براشون پیش می آمد. اما چه کنیم که رفتارهای مناسب است. سوال بعدی این که می گویند جهان باید از ظلم و جور پر شود تا از ظهور کنند، پس ما اونقدر ظلم کنیم تا حضرت بیاید پس شما درد نکنه. پاسخ اینه که نه عزیز من، اولا ظهور حضرت الزاماً یکی از شروط قطعیش پر شدن جهان از ظلم و جور نیست. اون چیزی که شرط ظهوره تشنه شدن و آماده شدن بشریت با همه وجود برای استقبال از رهبری یک رهبر الهی. این شرطه. حالا اگر بشر خودش به فهم و آگاهی و رشد رسید بدون اینکه سرش به سنگ بخوره، خب حضرت ظهور میکنن. اما اگر اهل فهم و درنگ و تأمل و معرفت نبود و زیر بار نرفت، اون وقت میره تو در واقع آسیا و این همه حوادث سخت حسابی خورد میشه و له میشه. گفتم جنگ های عظیم اونجوری که برپا میشه و نهایتاً بالاخره وقتی که اون همه کشته داد و اون همه زجر کشید، دیگه میفهمه که واقعا خود بشر نمیتونه خودش رو اداره کنه و آماده میشه برای پذیرش حضرت. نه خیلی اینجوری نیست. ما وظیفمون مبارزه با ظلمه. گفتم امام زمان چیه؟ امام زمان عادل، عدالت گستر، ظلم برکنه. شیعه حضرت هم باید یه سنخیتی با حضرت داشته باشه، منتظر حضرت هم باید یه سنخیتی با حضرت داشته باشه. در حد توان خودمون عادل باشیم، عدالت گستر باشیم و با ظلم مبارزه کنیم. اگر یه کشتیگیر میخواد تو مسابقه جهانی با کشتیگیر اول جهان مسابقه بده، باید قبلش با کشتیگیر نمیدونم آسیا مسابقه داده باشه، با کشتیگیر کشور خودش مسابقه داده باشه، با کشتیگیر بزرگ شهر خودش مسابقه داده باشه، با کشتیگیر باشگاه محله خودش مسابقه داده باشه. در واقع بعده که میتونه تو مسابقات جهانی بره با کشتیگیر اول جهان بجنگه. کسی هم که میخواد با ظلم جهانی بجنگه، باید قبلش با ظلم تو مقیاس‌های کوچیک‌تر مبارزه کرده باشه. این راه آماده سازی خیشتن برای ظهور است. آیا درست است که حضرت شهید میشوند؟ در این صورت تکلیف حکومت جهانی چه؟ حضرت چه میشود؟ بله، بنا به بعضی از روایات حضرت مسمومن از دنیا میرن. یک کسی حضرت رو مسموم میکنه و حضرت از دنیا میرن و بعد از رحلت حضرت عصر رجعت آغاز میشه. بعد از رحلت امام زمان علیه السلام در امام حسین علیه السلام رجعت میکنن به دنیا و امام حسین پیکر مطهر امام زمان علیه السلام رو غسل میدن و کفن میکنن و نماز میکنن و دفن میکنن. از اون موقع دیگه عصر رجعت شروع میشه تا قیامت. ائمه یکی یکی برمیگردن، چند تا برمیگردن. حالا داستان مفصلی داره که تو در واقع سی دی های بحث رجعت ان شاء الله مراجعه میکنید و بحث رو مفصل گوش میکنید و مطلع میشید. کتابای خوبی هم در بحث رجعت نوشته شده، میتونید مطالعه کنید. آیا حضرت همسر و یا فرزندی دارن؟ بله، محال امام زمان علیه السلام یک مستحب مؤکد رو امام معصوم در طول 1000 سال ترک کرده باشن. بله، یقینا امام زمان علیه السلام در طول این سالها ازدواج کردن، فرزندانی هم حضرت دارن. منتها اینکه آیا همسران حضرت حضرت رو میشناختن به عنوان امام زمان یا نه، همشون یقین نداریم که میشناختن. ممکنه بعضیاشون رو صلاحیت داشتن، حضرت خودشون معرفی کردن، بعضیام نه ظرفیت نداشتن. حضرت مثلا به ازدواج موقت او رو به همسری خودشون در آوردن، یه 5 سالی 10 سالی با او زندگی کردن، بعدم جدا شدن، از او هم فرزندانی هم داشتن. اما او دیگه مطلع نبود که امام زمان علیه السلام شوهرش هست. اینم باز همون رجوع به ازدواج حضرت در دوران غیبته. و اینکه آیا مثل ما مکانی برای زندگی ایشان دارن؟ یقینا دارن. بله، حضرت به صورت ناشناس در بین ماها زندگی میکنن. ممکنه تو همین تهران خانه‌ای داشته باشن، تو شهرهای دیگه منزل‌هایی داشته باشن و منتها ما میبینیم حضرت رو، ما نمیشناسیم حضرت رو. معنی غیبت در دوران غیبت کبرا همینه، یرونه ولا یعرفونه. او رو میبینند اما نمیشناسند که او امام زمانه. حضرت به عنوان یه فرد ناشناس با اسم مستعار در بین مردم زندگی میکنه. بعد خونه دارن، مکان دارن. میگوین حضرت مهدی مانند خورشید پشت ابر هستند و همونطور که عالمیان از نور خورشید از پس ابر بهره میبرند، در زمان غیبت نیز شیعیان از وجود آن حضرت بهره مند میشوند. اگر امکان دارد در مورد این نوع استفاده بردن از امام غایب در عصر غیبت توضیح بفرمایید. ابعاد مختلفی داره انتفاع شیعه در دوران غیبت از امام زمان علیه السلام. یکی از مهمترین نقش های امام زمان علیه السلام در دوران غیبت، نقش تکوینی حضرت در واقع قائم مقامی خدا در مدیریت بر جهان خلقت و آفرینش. حضرت واسطه فیض بین خداست و همه مخلوقات. حضرت سبب رزق در واقع همه مخلوقات. حضرت مدیریت جهان خلقت رو از طرف خدا بر عهده داره. ملائکه الله، جنها، همه موجودات جهان خلقت تحت اراده در واقع امام زمان علیه السلام قرار دارن. به هر حال مقام خلیفت اللهی و نقش‌های تکوینی امام زمان علیه السلام یکی از نقش‌هایی است که همه ما داریم بهره می‌بریم ولو حضرت رو نشناسیم. این یکی از ابعاد در واقع بهره بردن هاست. ابعاد دیگری هم از بهره بردن ها وجود داره. خیوزات معنوی که حضرت بدون اینکه خودشون رو معرفی کنن، حتی بدون اینکه حضور فیزیکی ظاهری داشته باشن، توجه دارن از همینجا اون ور کره زمین یه انسان شیفته، یه انسان اهل دل و اهل باطنی در واقع استعداد کمال داره. حضرت با یه عنایت نیروی معنوی به او میدن و دست او رو از راه باطل میگیرن بدون اینکه او چیزی در ظاهر فهمیده باشه. خیوزات معنوی حضرت به در واقع امت میرسه. ضمن اینکه تو بسیاری از شرایط خطرناکی که در طول دوران غیبت پیش آمده برای شیعیان، حضرت اومدن یا مستقیما خودشون رو به کسی معرفی کردن و رهنمودی دادن برای اینکه شیعه از اون موقعیت خطرناک نجات پیدا کنه، یا اینکه نه با واسطه پیام میفرستادن برای یکی از شخصیت‌های بزرگ شیعه که فلان کار رو انجام بدید که در واقع فلان خطر برطرف بشه، که حالا اینا داستانای مفصلی داره و نمونه‌هایی که الان وقت نیست من براتون نمونه‌هاشو عرض بکنم. حضور حضرت در واقع بایه قوت قلب ماست. یعنی شیعه هر چه فشار دشمن سنگین‌تر میشه امیدش قوی‌تر میشه، چون میگه ظهور نزدیک‌تره، خودشو نمیبازه، رویش از دست نمیده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن وقتی زنگ در زمان پیغمبر اکرم جنگ ها خیلی دیگه فشار دشمن زیاد میشد و میدان جنگ از خون کشته های ما سرخ میشد و تنور جنگ داغ می بود، در اون شرایط که ما دیگه نزدیک بود روحیمون از دست بدیم، برای اینکه دوباره روحیه پیدا کنیم خودمون رو نزدیک میکردیم به پیغمبر تو میدان جنگ. همون آرامش و ثبات قدم پیغمبر به ما روحیه مجدد میداد و باعث میشد که خودمون رو نبازیم و جنگ رو تا پیروزی ادامه بدیم. خب این قضیه در مورد امام زمان علیه السلام هم هست. همین که شیعه احساس میکنه در سخت‌ترین شرایطی که قدرت‌های جهانی علیه اوست، همه فشارها علیه اوست، احساس میکنه امام زمان در بین ماست، رهبر پیروز این مبارزه ظلم و عدل در واقع در بین ماست و متعلق به ماست، همین عامل روحیه بخشیدن هست. و در هر حال چیزهای زیادی که الان من مواردش رو اجازه بدید همه رو نگم که به سوالات بیشتر جواب بدم. وظایف شیعه نسبت به جامعه در دوران غیبت رو بیان نمایید. وظایف شیعه در واقع همون وظایفی است که در اسلام معین شده. شیعه نسبت به جامعه بی تفاوت نمیتونه باشه. وظیفه دعوت به خیر، بل تکن منکم امه یدعون الی الخیر، در واقع وظیفه دعوت به نیکی ها وظیفه شیعه است نسبت به جامعهش. وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، اونم در همه مراتبی که ذکر شده در روایات، این بر عهده شیعه است نسبت به جامعهش. وظیفه دستگیری از ضعفا، حمایت از مظلومین، وظیفه شیعه است در برابر جامعهش. وظیفه مبارزه با ظلم، مبارزه با فساد و ستم، وظیفه شیعه است در جامعه خودش. وظیفه ترویج دین و ترویج فرهنگ معنویت و یکتاپرستی در جامعه، وظیفه شیعه است در جامعه خودش. و همینطور وظایف دیگری که به عنوان یک مسلمان و شیعه راستین شیعه در دوران غیبت داره. چه چیزی ظهور را به تأخیر می اندازد؟ چه اعمالی در نزد ما شیعیان؟ ببینید، هر چه آمادگی در ما بیشتر بشه، اشتیاق و در واقع التهاب و انتظار در ما جدیتر بشه، ظهور نزدیکتره. یکی از چیزایی که بسیار مؤثره در نزدیک شدن ظهور دعای واقعیه، دعای واقعی ها. یعنی دعایی که از جان برخیزه، نه فقط لغلغه زبان باشه، نه دعا بخونیم، همه وجودمون اون دعا رو بکنه. این تشنگی و التهاب، مثل یه آدم تشنهی که وسط یه بیابانی تو ظهر تابستان داره از تشنگی هلاک میشه و همه وجودش میگه آب. اینجوری اگه همه وجودمون بگه یا مهدی و از خدا بخوایم تأجیل در فرج و ظهور حضرت رو، یقین بدونید که مؤثر در نزدیک ظهور. همونطور که بیتوجهی ما توفیق رو از ما میگیره. میگم تو روایات هست که در مورد قم در واقع نقل شده، تجلیل شده از اهل قم که ائمه تجلیل کردن و بعدم فرمودن در آخر الزمان امن‌ترین مکان قم هست. پرسیدن منظور شهر قم یا کل ایران؟ ظاهر روایت اینه که فقط شهر قمه. بله، امن‌ترین نقطه از ظاهره، چون خیلی شرایط خطرناک میشه قبل از ظهور. الانم خیلی دور نیستیم نسبت به اون شرایط ها، یعنی با یک جرقه ممکن همین اتفاق عملی بشه، فعال بشه این واقعیت. خیلی شرایط خطرناکه، سران شیعیان رو میبرن، هدیه میفرستن برای هم دیگه، نمیدونم هیچ نقطه امنی جز قله های کوه پیدا نمیشه برای شیعیان، اینقدر تحت فشار قرار میگیرن. و شما میدونید اگه الان اون در واقع برنامه‌ای که غرب تدارک دیده برای اینکه خاورمیانه رو به آتش بکشه و قانون هدفش هم در واقع شیعیانه و خطر رو از شیعیان ببینه، چه تو لبنان، چه تو ایران، چه تو عراق، هر جایی میبینه شیعیان هم که منبع ایستادگی و مقاومت و ظلم ستیزی هم در برابر غرب، طبیعتا همین بلاها به سر ما میاد. ضمن این که در بین خود مسلمان ها مثل وهابی ها، سلفی ها که آدمای به شدت قسی القلب و صفاکی هستن، کاملا امکان پذیر خونریزی و یه سربریدن از اونها. خود من فیلمای سربریدن شیعیان عراق دست برخی از این وهابی ها رو خودم دیدم با چشم خودم که چجوری با عین گوسفند اینا رو این شیعیان رو میخوابوندن و با چاقو سرشون رو میبریدن و میذاشتن رو سینه‌شون. توی سفری که رفته بودیم برای زیارت عراق اونجا دیدم من بعضی از این فیلم ها. علی حال بدونید که همه اینا امکان پذیره، یعنی اینه که تو روایات هست، هیچ چیز عجیبی نیست. و اون وقت گفتن که قم امن ترین نقطه است در اون زمان برای شیعیان. آیا کسانی که حضرت مهدی رو نمیشناسن اما به خود شناسی و تزکیه نفس می‌پردازن مورد توجه حضرت قرار می‌گیرن و آیا آنها در مسیر سلوک حضرت مهدی را درک می‌کنن؟ در واقع نمیشناسن، نمی‌دونن به چه معناست. ببینید، کسی که خودسازی می‌کنه لازمه خودسازیش اینه که رهبر مسیر سلوک خودش رو بشناسه. امروز فیض معنوی از امام زمان علیه السلام به همه سالکین راستین میرسه و قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام هستن. بنابراین اگه کسی بخواد سلوکش منتج به نتیجه بشه، باید معرفت نسبت به حضرت کسب کنه. حالا کسانی ممکنه اسم حضرت رو ندونن، یعنی اون آشنایی اونجوری نداشته باشن، اما اگر سلوکشون سلوک صادقانه ای باشه، نهایتاً در سیر خودشون حقیقت براشون آشکار میشه و به اون حقیقت پی میبرند و میپذیرند. پرسیدن امام زمان از چه سلاحی استفاده میکنن. ببینید، تو روایات ما داریم که امام زمان قیام به سیف میکنن، یقوم به سیف، یونسر به سیف و رعب. با دو تا سلاح امام زمان یاری میشن، یکی سیف یکی رعب. سیف یعنی سلاح، البته معنی لغوی سیف شمشیره، اما شمشیر سمبل سلاحه. یه بار دیگه تو جلسه عرض کردم که توی این مراسم نمیدونم تشریفات نظامی که تو ارتشای مختلف جهان برگزار میکنن، یه رئیس جمهور میاد وارد یک کشور میشه، همسال اینا، اون گارد احترام دیدید با شمشیر گزارش نظامی میده و ادای احترام میکنه. شمشیر سمبل سلاحه، غیر از اینکه خودش یه سلاح خاصه. بنابراین قیام به سیف معنیش قیام مسلحانه است. حالا این قیام مسلحانه واقعا با همین شمشیر به این معناست یا با سلاح‌های پیشرفته و فوق مدرن نیست که حضرت میتونن در اختیار داشته باشن با اون علم در واقع بیکرانه ای که در اختیار حضرته؟ مسئله ای نیست که حضرت و یارانشون مجهز به پیشرفته ترین سلاح‌هایی باشن که این سلاح‌های فوق مدرن امروز بشری پیش اونا مثل تیر کمون هم قدرت نداره. یه چیزایی حالا من از که دیگه وقت نیست بگم، لازم هم نیست بگم. یکی اینه که ممکنه سلاح‌های واقعا فوق مدرنی داشته باشن، فوق این سلاح‌ها و همه اینا رو بتونه از کار بندازه. این یکی از احتمالات. احتمال دیگر اینه، اتفاقا ظاهرا یادم نیست اینشتین یا راسل، الان تو ذهنم در واقع تردید کردم، یکی از اینا میگن که ظاهرا راسل باشه، میگه اگر جنگ سوم جهانی تو دنیا اتفاق بیفته، جنگ چهارم با تیر و کمون و شمشیر خواهد بود. چون میدونید سلاح‌های مرگباری که امروز در دست بشر، اگه اینا به کار بیفته، اثری از تمدن امروزی دیگه باقی نمیذاره و بشر دوباره به قارنشینی باید پناه ببره و تمام این تمدن رو ویران میکنه. حالا اگر همه اون سلاح‌ها به کار بیفته که کره زمینی باقی نمیمونه، ولی این اتفاق انشالله نمیفته، چون ظهور باید اتفاق بیفته، اصل رجعت پیش بیاد، اینا نمیفته. ولی چون شاید هزاران بار کل کره زمین رو سلاح‌هایی که همین امروز تو ذرات‌خانه‌های اتمی دنیا انباشته شده، اینها میتونه برای هزاران بار کره زمین رو به پودر تبدیل کنه و دیگه اصلا کره‌ای به نام کره زمین تو منظومه شمسی باقی نمونه. این همه سلاح وجود داره. حالا بخشی از اینا به کار بیفته، اثری از تمدن. اینه که راسل میگه اگر جنگ سومی باشه، دیگه جنگ چهارم با تیر و کمون بشر باید با هم بجنگه. و اگر همچین اتفاقی بیفته، این اون داستان آرماگدون رو که تو روایت ما غیر سیاه ازش تعبیر شده یا تو تورات آرمجدون، اگر اون اتفاق بیفته که بنا به این در واقع اخبار اتفاق خواهد افتاد به احتمال قوی، خب طبیعتاً جنگ بعدیش با شمشیر اتفاق میفته. پس ظهور حضرت هم هیچ مشکلی نداره که با شمشیر ظاهری هم بجنگه. اینم یه احتمال به هر حال در مورد قیام به سیف. اما اون طرف قضیه فرمودن یونسر رو به سیف و رعب. دومین چیزی که حضرت باش یاری میشن رعبه، رعبی که تو دل دشمن میفته. داریم که قدام حضرت مهدی، پیشاپیش حضرت سپاه حضرت مهدی، رعب حرکت میکنه. چنان رعبی تو دل دشمن میفته که پیشرفته ترین سلاح رو داره اما جرأت به کارگیری این سلاح رو نداره، جرأت به کار بردنش رو نداره.
و در واقع روحیه جنگیدن رو از دست میده. و وقتی اینجوری شد دیگه سلاحاشو نمیتونه به کار ببره، دیگه با شمشیر هم میشه بهش پیروز شد. اینا به هر حال حالا جنبه های مختلفی که من خیلی فشرده دارم عرض میکنم. اینو که جواب دادم راجع به گفتن که بعضیا گفتن که این داستان آرماگدون و صهیونیستا ساختن و واقعیت نداره و اینا، عرض کردم خدمتتون این تو روایات شیعه هم هست تحت عنوان قرقیسیا و توی تورات هم هست، توی انجیل هم هست. معرفت به امام زمان چگونه حاصل می شود؟ مطالعه کنید، تفکر کنید، کلاس ببینید، اینا کارهای اولشه. بعد انشالله تو سیر و سلوک باطنی از راه باطن هم به معرفت باطنی برسید. پرسیدن که خدا که به همه چیز آگاهه، پس چجوری تاریخ ظهور امام زمان مشخص نیست؟ ببینید علم خدا دو تا علم داره. در واقع یه علم بلا معلوم داره، تو اون علم همه چیز مسجله. اما ظهور اولا یه زمان مقدره در واقع که تو اون علم اصلی الهی، تو اون لوح محفوظ الهی هست، یه زمان اونجوری براش مقدر شده. اما اینجوری نیست که اون زمان حتما اتفاق بیفته. اگر زودتر جهان آماده بشه، زمینه ها آماده بشه، ظهور زودتر اتفاق میفته. دقت میکنی؟ اما اگر بشریت هم نده و دیگه همه مثل هیچ زمینه مساعدی ایجاد نشه، بالاخره یه روزی اون ظهور اتفاق خواهد افتاد. یعنی اینجوری نیست که اگر هیچ وقت بشر آمادگی پیدا نکنه از هیچ وقت نیاد. چرا؟ یه زمان نهایی پیش بینی شده، اما زودتر از اون زمان میتونه ظهور اتفاق بیفته. علت اینکه خود امام زمان این همه توصیه کردن تو تشرفها که آقا دعا کنید برای تعجیل در فرج، من خودم هم دارم دعا میکنم که ظهور زودتر اتفاق بیفته، این واقعیته. روایت داریم ظاهرا از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که داستان ظهور موسی در بنی اسرائیل 170 سال بعد قرار بود اتفاق بیفته، منتها چون بنی اسرائیل اومدن گریه کردن، زجه زدن، دعا کردن، دعای اونها رو خدا اجابت کرد و 170 سال زودتر از اون تاریخی که قرار بود موسی ظهور کنه، موسی ظهور کرد. بعد حضرت فرمودن که داستان ظهور امام زمان هم اینجوریه. اگر شیعیان به راستی و صمیمانه و جدی دعا رو پیگیری کنن، ظهور امام زمان علیه السلام رو خدا زودتر مقدر میکنه. عرض کردم اینکه زمان در واقع توی تقدیرات ظاهری زمان که حتما ظهور میکنن که یه معلوم نیست، مقدر نشده زمان براش، یه زمان نهایی هست اما ممکنه زودتر اتفاق بیفته. پس زمانی قطعی تعیین نشده، لذا فرمودن هر شب ممکنه فرداشون ظهور اتفاق بیفته. یصلح الله امره فی لیلته، امر ظهور رو خدا در یک شب اصلاح میکنه. چه بسا همین امشب یه دل سوخته، یک آه جانسوزی بکشه و یک دعای مضطرانه ای بکنه و خدا که مجیب المضطر همون دعا رو اجابت بکنه و امر فرج حضرت صادر بشه، فردا حضرت ظهور کنه. بله، به هر حال امیدواریم که خدای متعال توفیق معرفت بیشتر نسبت به حضرت، محبت بیشتر نسبت به حضرت، یاد بیشتر حضرت، دعای بیشتر بر تعجیل در فرج حضرت رو به همه ما عنایت بفرماید. به هر حال مجددا تبریک میگم این عید رو، انشالله که دل همه شیعیان رو خدای متعال شادتر بکنه با امر فرج امام زمان علیه السلام. این دعای در واقع وارد شده در مورد امام زمان علیه السلام رو در پایان با هم بخونیم و دیگه حالا عزیزانی که میخوان تشریف ببرن میتونن تشریف ببرن. زیارت های خیلی قشنگی راجع به امام زمانه، بخونید این زیارت ها رو، انشالله خدا به منم توفیق بده بخونم. زیارت آل یاسین رو، دعای سلام الله کامل تام شامل رو، نمیدونم دعای ندبه رو، اینا دعای عهد رو، صبح ها، حالا هر کدومش رو دوست داشتید، هر کدوم بیشتر شما رو جذب کرده دیدید بهتون چسبید، واقعا اینا رو، این مشغولیت به یاد و ذکر و عشق بازی با حضرت رو ترک نکنید. خواهید دید که فرمود اذکرونی اذکرکم، شما یاد من بکنید تا من یادتون بکنم. این یاد غیر اون یاد عمومیه که حضرت فرمود من مراقب همتون هستم، و این یاد اینه که میام سراغتون ان شاء الله. خدا به همتون خیر بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه
و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. و صلی الله علی محمد و آله.